بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از این که ما گفتیم استصحاب در احکام عقلی جاری نیست، معلوم میشه این کاری که بعضیا در شک در تکلیف کردن یا در شک در مکلف و به کردن کار اشتباهیه. آمدن در شک در تکلیف برای اثبات براءت استصحاب براءت کردن، یعنی در زمان صغر من نمیدونم، در زمان غیر یقینا مکلف نبودم به حکم عقل مستقل. عقل مستقل قبل از آمدن شرایع یا قبل از بلوغ من حکم مستقل میکنه که این آقا مکلف نیست. حالا امروز مکلف شدم، احکامی آمده، شک دارم که آیا توتون حرامه یا نه، قاطی محرمات، قاطی واجبات، نمیدونم آیا دعا این در آیت الهلال واجبه یا نه. خب چیکار باید بکنی؟ همین که نمیدونم حرامه یا نه، نمیدونم واجبه یا نه، اثبات براءت میکنیم، یعنی اصالت البراءة، قاعده براءت جاری میکنیم، میگیم آقا نه اون واجبه و نه اون حرامه. و حالی که اومدن استصحاب براءت کردن، اون درست نیست. یا در بحث شک در مکلف و به، اگر شک بکنن با آوردن این عمل بری و ذمه شدن یا نشدن، استصحاب اشتغال میکنن. خب احتیاج نداریم، من الان یک تکلیف معلومه به تفصیلی به هم متوجهه، مثل سل علال قبله. این سل علال قبله یک تکلیف معلوم به تفصیله، من حتما نمازم و بعد رو به قبله بخوانم. حالا تو بیابون شک دارم کدام یکی از این چهار طرف قبله است. خب عقل میگه چی؟ عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. اینا احکام عقلی است دیگه. عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، برای اینکه یقین کنی از عهده اون تکلیف سل الی القبله برآمدی، بلند شو به چهار طرف نماز بخون. خب حالا من به یه طرف خوندم، شک میکنم آیا اون تکلیف معلوم به تفصیل رو انجام دادم یا نه، استصحاب اشتغال بکنم، بگم قبل از این آوردن یه دونه نماز عقل به من میگفت ذمت مشغوله، بلند شو به چهار طرف بخون، حالا استصحاب میکنم اون اشتغال رو. ایشون میگه استصحاب نمیخواد، همون عقلی که قبل از اقدام به یه نماز به شما میگفت ذمت مشغوله، بلند شو به چهار طرف نماز بخون، همون عقل زنده است، اون زمان این زمان نداره. فقط این دو تا زمان تفاوتش اینه، اون موقعی که یه دونم نیورده بودی 100% یقین داشتی تکلیفت نیوردی، الان که یه دونه آوردی احتمال میدی 10% که تکلیفت آورده باشی، یعنی همین یه دونه نمازی که رو به قبله بوده. همین تفاوت قبل از اقدام به یک طرف و بعد از اقدام به یک طرف تفاوتش اینه که اون موقع 100% میدونی که تکلیفو نیوردی، حالا یه 10% یه درصدی احتمال میدی تکلیفت آوردی. بنابراین شما یک آن که ذمت مشغول به یک تکلیفی باشه کفا، در این که عقل حکم بکنه شما ذمت مشغوله و باید به چهار طرف نماز بخونی، دیگه نوبت به استصحاب اشتغال نمیرسه. خود قاعده اشتغالی که اون موقع میگفت به چهار طرف نماز بخون، الان هم که به یک طرف خوندی قاعده اشتغال زنده است، میگه بلند شو به سه طرف دیگه نماز بخون. پس جای استصحاب نی. بله یه استصحابو میتونی جاری کنی و او اینه، من یه نمازی که آوردم به یک طرف نمیدونم واقعا تکلیف واقعیمو آوردم یا نه، با این یه دونه نماز نمیدونم تکلیف واقعیم امتثال شده یا نشده، خب بله این استصحاب خوبه. بگین نمیدانم تکلیف واقعیمو آوردم با این یه دونه یا نه، استصحاب میکنم که نیوردم، چون یه موقعی نیورده بودی تکلیف واقعی رو، الان نمیدونی با این یه دونه نماز به یه طرف تکلیف واقعی رو آوردی یا نه، بله استصحاب کن تکلیف واقعی رو نیوردم. اما چیکار میخوای بکنی با این استصحاب عدم تکلیف واقعی؟ چیکار میخوای بکنی؟ اگر میخوای ثابت بکنی که واجب است تحصیل یقین به براءت، خب این عقل میگه، با این استصحاب میخوای چیکار کنی شما؟ من استصحاب کردم که تکلیف واقعیمو نیوردم، خیلی خوب، استصحابت هم عیبی نداره. چه نتیجه ای میخوای بگیری؟ میخوای بگی تکلیف واقعی رو نیوردم، پس به حکم عقل واجب است تحصیل براءت بکنن. خیلی خود عقل میگه دیگه، یه احتیاج نداره اونو زمینه این بکنی. اگر نه با این استصحاب عدم تکلیف واقعی میخوای بگی آوردن
بقیه واجبه، اونم میشه اصل مثبت. پس خلاصه بدون اینکه استصحاب جاری نی، با این فرض اخیر استصحاب جاری هست، ولی در یک صورت لغوه. اگر بخوای بگی پس براءت، تحصیل براءت بر من لازمه، لغوه، چون خود عقل بدون اون استصحاب عدم تکلیف واقعی این حکم میکنه. اگرم بخوای بگی حالا که واقع رو نیوردم پس باید بقیه رو بیارم، اینم میشه اصل مثبت. یعنی شما با استصحاب لازم عقلی رو داری ثابت میکنی، چون لازم عقلی این که من تکلیفم رو نیوردم، لازم عقلیش اینه که به اون طرفای دیگه بیارم. یا اون لازم میاد میشه اصل مثبت، یا اون یکی لازم میاد میشه لغویت. نتیجتا آقا همون دو تا کلمه‌ای که اون رو عرض کردم، در شک در تکلیف، عند الشک فی تکلیف، اگر شما میخوای نفی تکلیف بکنی از قاعده براءت استفاده کن، نه از استصحاب براءت. عند الشک فی المکلف به، اگر میخوای اثبات اشتغال بکنی از خود قاعده عقل استفاده بکن، نمیخواد سراغ استصحاب اشتغال بری. این بحث تمام شد. تنبیه چهارم که تنبیه پنجم کفایه است، تنبیه ششم آقای نائینیه، و او اینی که آیا استصحاب تعلیقی حجت است یا حجت نیست. تا حالا مستصحابایی رو که ما استصحاب میکردیم منجز و محقق بود، اما از امروز مستصحاب ما معلق و مقدره. آیا همون طوری که مستصحابمون اگر محقق و منجز بود ما استصحاب میکردیم، اگر مستصحابمون معلق و مقدر شد میشه استصحاب کنیم یا نمیشه؟ مؤسس این کار از کردیم علامه طباطبایی، هم مؤسسش طباطبایی هم مخربش. مؤسسش که آقای بحرالعلوم، علامه طباطبایی، مخربش هم صاحب رجیاد سید علی طباطبایی، پدر سید مجاهد. سید مجاهد آقا این بحث رو در کتاب مناهل کرده. سید مجاهد استاد شیخ انصاری دو تا کتاب داره، یک کتاب فقهی داره به نام مناهل که امروز اسم اونو میاریم، یه دونم کتاب اصولی داره به نام مفاتیح الاصول. اگه آقایون نظرشون باشه همون صفحه دوم کتاب، همون روز اولی که تجری، روز دوم سومی که ایشون بحث شروع کردیم، اونجا گفت ظاهر شیخ، بله، سید و مشایخنا. همیشه ایشون از سید مجاهد به عنوان سید و مشایخنا، سید و مشایخنا در مفاتیح اینجور گفتن، امروز میگن سید و مشایخنا در مناهل اینجور گفتن. مناهل کتاب فقهیه، مفاتیح کتاب اصولیه، هر دوش مال سید مجاهده. این بزرگوار در بحث اطعمه و اشربه مناهل آمده منکر این استصحاب شده، نظر داره به رد آقای طباطبایی، چون که بحرالعلوم علامه طباطبایی آمده اثبات کرده، گفته استصحابای تعلیقی هم جاریه، ایشون در رد علامه طباطبایی گفته جاری نی، باطل است. تمسک اون کسایی که میان با استصحاب تعلیقی میخوان چیزی رو ثابت بکنن، اسم نمیاره ولی میگه بطل است. تمسک اون کسایی که با استصحاب تعلیقی میخوان یه حکم شرعی ثابت بکنن، این کارشون باطله. عرض شد این مطلب. حالا یه نتیجه مسئله بگیم در خارج بد نی. الان ببینید خلاصه مطلب، دیرو تاریخچه‌شو گفتم. آقای الله بحرالعلوم علامه طباطبایی مؤسس این استصحاب فرموده، همونطوری که استصحابای تنجیزی درسته، تعلیقی هم درسته. صاحب ریاض و پسرش رد کردن، گفتن درست نی. شیخ انصاری و شاگردشون آقای آخوند آمدن دوباره احیا کردن اون حرفو، گفتن درست میگه آقای بحرالعلوم. یعنی خلاصه ما داریم استصحاب تعلیقی. نوبت به شاگرد آقای آخوند میرسه، یعنی آقای نائینی، ایشون دوباره منکر میشه، میگه استدلال تعلیقی مما لا اساس له. حالا شما یه دونه مسئله بر اینجا بگیم بد نی. من خیلی دوست دارم نوعا مطالب اصولی گفته میشه، انسان کاربرد خارجیش هم حداقل به عنوان نمونه یه دونه بگه. چندی پیش به مناسبت اون جهت تعلیلیه و تقییدیه، خب اون مسئله مسجد رو گفتن که تو خیابونا بیفته، اینجا هم یه مسئله بگیم. شما تو این رساله ها باز کنین، نوشتن کشمش پلو حلاله، پاکه. اینایی که تو پلوها کشمش میریدن، میجوشه دیگه، یه مقداری میجوشه، حتی باد میکنه دیگه، خیلی هم خوشمزه میشه. آمدن گفتن پاکه، حلاله. اینا معلومه منکر استصحاب تعلیقی هم. آقای بروجردی تو رسالهش نوشته بود احتیاطاً نخورید. اگه دارید رساله ایشون ببینید، ایشون میگه احتیاطاً این غذاهایی که توش کشمش میریزن، تو شیرینی‌ها میریزن، اینا رو نخورید. چرا؟ معلوم از اون بر حرفای جد بزرگ نوارش نگاه کرده، چون مرحوم بحرالعلوم جد اعلای آقای بوریجردیه، از اون ور حرف جد بزرگوارش و شیخ انصاری و اینا رو نگاه کرده که استصحاب تعلیقی رو حجت میدونن، از اون ور حرفای آقای نائینی اینا رو نگاه کرده که استصحاب تعلیقی رو حجت نمیدونن. بین مونده چیکار بکنه؟ ایشون میگه احتیاطاً نخوری. اونایی که میگن نخوری استصحاب تعلیقی رو حجت میدونن، میگن اگه انگور بود مگه جوشیده میشد؟ حرام نبود، الانم پیش میشه، استصحاب میکنی. قرار اینایی که من میکنم از خوردن غذایی که یا شیرینی که در اون چشمش هست، اونها استصحاب تعلیقی رو حجت میدونن، میگن اگر این انگور بود و جوش میامد مگر حرام نبود؟ الانم که چشمشه استصحاب میکنیم بادم حرامه. ولی این رساله های فعلی که نوشتن عیبی نداره، اینا میگن استصحاب تعلیقی اعتبار نداره، اون انگوره، اگر جوش بیاد حرام میشه، این چشمشه عیبی نداره. خب نتیجتا موضع مسئله روشن شد. حالا وارد مطلب بشین. اول مثال های محقق و منجز رو بخونیم. ما تا حالا استصحابایی که میخوندیم مستصحب ما محقق بوده، منجز بوده، حالا یا موضوعی یا حکمی. مثلا زید دیرو محققا زنده بوده، امروز شک میکنم زنده است یا نه، استصحاب میکنیم. اسم مستصحبمون چیه؟ محقق منجز، منتها موضوعی. یه مثال هم برای حکمیش بزنیم. برای حکمیش، کسی اول ظهر همه شرایط نماز با دارا بود ولی نمازشو نخون، یه دو سه ساعت بعد گذشت، آمد نماز بخونه، دید ساترشو مثلا دوز برده یا ساترش نجس شده و الان آب نداره تطهیر کنه، شک میکنه آیا نماز بر من واجبه یا این که نه، به خاطر اینکه ساتر ندارم ساقط میشه، چیکار کنه؟ استصحاب وجوب بکنه، یعنی بگه بازم واجبه، با همون لباس نجس یا عریانن نماز رو بخونه. اینم مال حکمی. میبینین اینا همه مستصحبمون محقق بوده، منجز بوده. یه مثال دیگه میشون میزنیم، اونم بزنیم که دیگه وسط کار خیلی معطل مثال نشیم. ببینید آقا، این که ما روایت داریم اسیر عنبی اذا غلا یحرم، این روایت اسیر عنبی حرام که اذا غلا، ببینید یه حکم تعلیقی داره، عنب آب انگور حرام که حرامه الا تقدیر الغلیان. خب حالا این آب انگور جوش اومد، طبق این روایت میشه حرام، اون وقت کی میشه حلال؟ اگر با آتش سلسان بشه، یعنی الان 3 کیلو آب انگور داری شما که یه قلی زده جوشیده، طبق این روایت حرامه. اگر بذاری رو آتش 2 کیلوش بره، اون 1 کیلو باقی مونده حلاله، چون خود ذهاب سلسین یکی از مطهرات اینه، تطهیر میکنه اینو. اما ذهاب سلسین شده با هوا، یعنی مدتی در جو و در معرض آب و آتش و اینها بوده، در معرض خورشید بوده، به تدریج سلسان شده، شک میکنم یقینا که نجس شده بود اون موقعی که غلیان پیدا کرد، که یقینا نجس شد طبق روایت، با سلسان به نار یقینا پاک میشه، اما حالا سلسان به هوا شده، نمیدونم پاکی یا نه، اینجا استصحاب کن، اینم کسی حرفی نداره. چرا؟ چون محققه، یعنی نجاست محققه رو الان نمیدونیم تبدیل به طهارت شده یا نشده، استصحاب میکنیم. خلاصه در اینجاها مستصحب ما حالا یا موضوعی یا حکمی، مستصحب امر محقق منجزه، اگر شک در بقا کردیم استصحاب میکنیم. پس کجا نزاست؟ مستصحب معلق، مستصحب مقدر. آب انگور ما داریم روایت اگر جوش بیاد حرامه، خیلی خوب. حالا این انگورا رو گذاشتیم کشمش شده، این کشمشا اگه جوش بیاد چی؟ آب میبندی به این کشمشا، میداریم جوش بیاد، آیا این کشمشا جوش بیاد حرامه یا نه؟ آقای بحرالعلوم میگه بله، انگور اگه جوش بیاد حرامه به مختصر روایت، کشمش اگر جوش بیاد حرامه به مقتضای استصحاب. انگورش طبق روایت حرامه اذا غلا، کشمش هم طبق استصحاب اذا غلا حرامه. پس نتیجتا الان ما آقای بحرالعلوم این کاری میکنه، اشاره میکنه به این کشمشا، میگه اینا هفته قبل انگور بوده، این هفته قبل حرمت داشته اذا غلا. ببینین تعلیقش اینه با، یعنی انگورها حرامه که اذا غلا، پس انگورها یک حرمت تعلیقی داره. اون وقت اشاره میکنیم به این کشمشا، میگیم این کشمشا هفته گذشته اگر غلیان میکردن حرام میشدن، الان چی؟ الان هم اگه غلیان پیدا بکنه حرام میشه یا نه؟ آقای طباطبایی استصحاب میکنه میگه حرامه، ولی آقای صابریاد، آقا زاده سید مجاهد قبول ندارن. اینا آقا سه تا مشکل دارن. شیخ انصاری نه اینکه طرفدار بحرالعلومه، هر سه مشکل حل میکنه. این دو بزرگوار یعنی صاحب ریاض و آقا زاده سید مجاهد، اینا سه تا مشکل دارن. میگن استصحاب تعلیقی مواجه با سه اشکاله و ما نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم. یک، اینکه تعلیق به منزلت العدم، دیرو گفتم این سه تا رو آمدن گفتن تعلیق به منزله عدمه، اگر این جوش میآمد حرام میشد، پس اینم حالا اگر جوش بیاد حرامه. اگر تعلیقه، تعلیق به منزله عدمه، ما در استصحاب چی میخوایم؟ وجود میخوایم. مستصحب باید تحقق داشته باشه، اگر که تحقق نداره پس اشکال اولشون چیه؟ تعلیق، تعلیق به منزلت العدم، و حال اینکه ما در استصحاب چی میخوایم؟ امر محقق موجود در سابق و تعلیق وجود نداره. این یه شبهه. شبهه دوم، میگن موضوع عوض شده. اینا عنب رو آقا مقوم میدونن، این آقایون بزرگوار که مخالفن عنب رو مقوم میدونن، میگن انگور اگه جوش بیاد حرامه. خب انگوری تو کار نی. ببینید عنبیت و زبیبیت رو از مقدمات میدونن. مقدمم چیه؟ یعنی اگر بره حکمم رفته. اینا میگن بابا انگور، آب انگور اگر جوش بیاد حرامه، یعنی وصف عنبیت دخالت داره و ما الان عنب نداریم که تا بیایم استصحاب کنیم. این دو تا شبهه. شبهه سومشون میگن اون استصحاب حرمت شما معارض داره، شما داری حرمت یه هفته پیش رو میخوای برای این بیاری، من حلیت یه رو پیش برای این استصحاب میکنم. یه رو پیش هنو نجوشونده بودیم، این کشمشا رو آب ریخته بودیم روش، کشمشا حلال پاک، آبم پاک حلال، حالا با این جوشاندن نمیدونیم این کشمشا حرام شد یا نه، استصحاب میکنیم حلیت یه رو پیشو. یه رو پیش یعنی قبل از غلیان. شما دارید استصحاب حرمت یه هفته پیشو میکنید، من استصحاب حلیت یک رو پیشو میکنم، پس اون استصحاب حرمت معارض داره. این سه تا مشکل جلو آقای طباطبایی رو، یعنی جلو آقای صابریاض و پسرش رو گرفته و میگن نمیشه استصحاب کرد. شیخ ما چی کار میکنه؟ شیخ ما چون طرفدار آقای بحرالعلومه تمام این اشکالا رو حل میکنه. اشکالا که حل شد استصحاب تعلیقی میشه حجت. حالا عنایت بفرمایید. الامر الرابع که عرض کردم کفایه، الامر الخامسه تقریرات آقای نانی، الامر السادسه قد یطلق الا بعض الاستصحابات الاستصحاب تقبیری مقدر، یعنی در مقابل منجز، و اخرى تعلیقی در مقابل تحقق، در مقابل تحقیق تعلیق، در مقابل تنجیز تقدیره. ما تا حالا مستصحبامون تنجیزی بود، امروز تقدیریه. تا حالا به خدمت شما عرض شد که محقق بود، حالا معلقه. تارتن بهش میگن تقدیری و اخرا بهش میگن تعلیقی. چرا بهش میگن تعلیقی؟ به اعتبار کون القضیت المستصحبه قضیتون تعلیقیه. قضیه مستصحبه میدونین کدومه؟ هم انگوره. قضیه مستصحبه انگوره. انگور رو ما میخوایم استصحاب کنیم. کدوم انگور؟ انگوری که علا تقدیر القلیان حرام میشد. به اعتبار اینکه قضیه مستصحبه ما، یعنی اون عنب، قضیتون تعلیقیه، اون عنب حرامه اگر غلیان پیدا بکنه. پس مستصحبمون یک قضیه تعلیقیه است که حکم فیها، حکم میشود در او، یعنی در اون قضیه مستصحبه همون انگور، حکم میشود در او به وجود حکمن. حکمن یعنی چی؟ یعنی حرمت. علا تقدیر غلیان، دقت کردید؟ علا تقدیر وجود آخر، یعنی علا تقدیر غلیان. پس ما حکم میکنیم در اون قضیه مستصحبه، یعنی انگور، حکم میکنیم به حرمت. اما کی؟ حرمت علا تقدیر. پس بهش میگن تقدیری، بهش میگن تعلیقی. این حرف ما، این استصحابی که آقای بحرالعلوم تأسیس کرده و ما هم که شیخ انصاری هستیم قبول داریم. ولی رب ما یتوهم، متوهم کیه؟ سید مجاهد طبعا لپدرش صاحب ریاض. توهم اشکال کردن. چرا؟ لعجل زالک. زالک یعنی چی؟ دلیل تعلیق. این اشکال اول. من که گفتم سه اشکال دارن. اشکال اولی آقایون تعلیقه، میگن ما مستصحب باید یه چیز محقق موجودی باشه، تعلیق که وجود نداره، پس لعجل ذالک همون شبهه اولیه. اینا میگن این تعلیق وجود نداره، به منزله عدمه، لذا باعث اشکال شده در اعتبار استصحاب تعلیقی. نه تنها اشکال، بل من اوهو، اصلا اومدن من کردن، صاحب ریاض و پسرش آمده من کرده استصحاب حرمت زبیب رو اداغلا و رجوع کرده در او به استصحاب مخالف. اینم شبهه دوم. ببینیم اون ست شبهه رو من گفتم برای اینکه تو عبارتی یکی در بیاری. یه شبهه این پدر و پسر، یعنی صاحب ریاض و سید مجاهد، یه شبهشون تعلیقه، میگن تعلیق به منزله عدمه، مستصحب باید یه امر محقق موجود بشه، ما موجود اینجا نداریم، اگر داریم. شبهه دومشون استصحاب مخالفه، همون استصحاب حلیت، حلیت یک ربع قبل، قبل از جوشاندن این کشمش ها حلال بود، نمیدونم با جوشوندن حرام شده یا نشده، استصحاب حلیت میکنن. پس شبهه دومه این آقایونم اینی که رجوع میکنن به استصحابی که معارض است لهو، یعنی با اون استصحاب تعلیقی. توضیح ذالک، المستصحب قد یکون موجودن فی سابق بالفعل، حالا یا موضوعی که ایشون مثال نزده، من مثالش زدم، زید دیرو یقینا وجود خارجی داشت، تحقق داشت، امروز شک دارم استصحاب میکنم، مستصحبمون امر موجود در سابق بالفعل. حالا ایشون برای حکمیش مثال زده، کما اذا وجب الصلاه فعلا، اول ظهر نماز بر من واجب شد، نخوندم، یکی دو ساعت گذشت، ساتر عورت رو درد برد، حالا چیکار کنم؟ آیا با رفتن ستر وجوب نمازم میره یا نه؟ اینم استصحاب کن، چون حکم محقق بود، اول ظهر وجوب فعلی آمد برای نماز، الان که نمیدونی وجوبش رفته یا نه استصحاب کن. اینا همه جایزه با، اینا مستصحابه که تا حالا خوندیم. یا حرام اسیر عنبی بالفعل، یا آب انگور، 3 کیلو آب انگور داشتیم جوشیده شد، خب طبق اون روایت حرامه، اگر با نار سلسان میشد یقینا حلال بود، ولی با هوا سلسان شده، 2 کیلوش در اثر هوا رفته، حالا نمیدونم این سلسان با هوا هم مطهره مثل سلسان به نار، چیکار کن؟ بگو حرامه، ولو 2 سلسش رفته، بگو قبل از این که 2 سلسش بره که حرام بود، طبق روایت حرام بود، نمیدونم با این 2 سلسی که با هوا رفته، چون از کدام اگه سلسان بشه با نار که یقینا پاکه، ولی 2 سلس از بین رفته با هوا، حالا نمیدونم این سلسین به هوا، ذهاب سلسین به هوا آیا محلل و مطهر هست یا نه، استصحاب کن بگونم. اینا هیچ کدوم عیبی نداره. اما لذا ایشون میفرماد اگر نمازی واجب شد بالفعل، یا اسیر عنبی حالا حرام شد بالفعل فی زمانه، یعنی اسیر عنبی قبل از این که ذهاب سلسین بشه با هوا حرام بود، حالا شکه بی بقائهی و ارتفاعهی، حالا شک داریم که آیا این 1 کیلویی که مونده سلسینش به هوا رفته، آیا به حرمت باقیه یا نه، و هازا لا اشکاله. اینا که تا حالا میخوندیم اینا بوده، تا حالا ما از این استصحابا میخوندیم، لا اشکاله در جریان استصحاب در یه همچی جایی. چرا؟ برای این که مستصحب امر موجود محقق بوده و الان شک کردی استصحاب کن، و قد یکون، اینجا بحث ماست، بحث ما از اینجا شروع میشه، و قد یکون و مستصحب، گاهی مستصحب ما امر موجودیه ولی علا تقدیر وجود امر آخر. ببینید عنب حرامه اما علا تقدیر غلیان، اینجا صحبته. الان مستصحبمون امر موجوده عنب، اما چه عنبی رو میخوام استصحاب کنید؟ عنب علا تقدیر الغلیان، فالمستصحب هو وجود و تعلیقی. الان چی رو ما میخوام استصحاب کنیم برای این زبی؟ حرمت اداغلا. میگیم این کشمشا 1 هفته پیش که آبدار بود اسمش انگور بود، امروز آبش رفته اسمش شده کشمش، 1 هفته پیش اداغلا حرام بود، آیا اینم الان اداغلا حرامه؟ بگو بله. آقای بحرالعلوم این استصحابم جایز میدونه، همونطوری که قبلی رو جاری میکرد در اینم استصحاب جاری میکنه. پس مستصحب ما وجود تعلیقیه، مثل این که میگیم عنب حرمت و مائهی، آب انگور همون اسیر عنبی دیگه، حرمت و مائل عنب یعنی همون اسیر عنبی آب انگور، این حرمتش معلق است بر غلیان، فل حرمت و ثابتتون علا تقدیر الغلیان. پس یه یک هفته پیش همین کشمش ها اون موقعی که اسمش انگور بود حرمت داشت، اما چه حرمتی؟ حرمتی که اگر جوش بیاد. حالا جفه این انگورها یه هفته پیش خوش شده و سار زبیبن، هل یبقى الاستصحاب؟ آیا میتونیم استصحاب کنیم حرمت مائهی، یعنی مائه زبیب رو، بگیم همونطوری که مائه عنب اذا غلا حرام بود، میتونیم استصحاب کنیم حرمت مائه زبیب رو معلق بر غلیان؟ بگیم بله، همینطوری که این انکشمش ها یه هفته پیش که انگور بود اگر غلیان پیدا میکرد حرامه، الانم اگر غلیان پیدا بکنه حرامه. آیا میشه این حرفو بزنیم؟ فیحرمو عند تحقق الغلیان، به مجرد این که غلیان محقق بشه دوباره حرمت ثابت میشه. آیا این طور املا؟ بل یستصحب الاباحه، استصحاب حکم معارضه، بل یستصحب الاباحه، آیا اون کارو بکنیم که استصحاب حرمت باشه یا استصحاب اباحه قبل از غلیان استصحاب بکنیم؟ اباحه سابقه لماء الزبیب قبل الغلیان، بگیم این کشمش ها یک ربع پیش که روش آب بسته بودی پاک بود، هم آبا هم کشمش ها، نمیدونیم با جوشیدن حرام شد یا حلال، بگیم حلاله. چی کار بکنیم؟ بگیم استصحاب حرمت یک هفته پیش رو بکنیم که تعلیقی بود، یا حرمت حلیت یک ربع پیش رو بکنیم استصحاب که تنجیزی بود. آیا این کار رو باید بکنیم یا این کار رو باید بکنیم؟ ظاهر سید و مشایخنا در کتاب مناهج سید مجاهد، در کتاب فقهیشون، نه کتاب اصولیشون که مفاتحه، اونم در بحث اطعمه و اشربه، ایشون این قال آقا مقولش خط بعدیه، انهو یشترت، این انهو یشترت مقول قوله، یعنی حرف آقای سید مجاهد رو بعدن میخونیم. این آقا در رد تمسک سید علامه طباطبایی، همون بحرالعلوم، چون علامه طباطبایی تمسک کرده بر حرمت اسیر زبیبی اذا غلا به استصحاب، گفته خلاصه انگور اگر جوش بیاد طبق روایت حرامه، کشمش اگر جوش بیاد با استصحاب حرامه، اون حرمت اذا غلا یک هفته پیشو برای این میاریم. آمده ایشون فرمودن، خلاصه ایشون فرمودن در اینجا تمسک کرده آقای طباطبایی بر حرمت این اسیر زبیبی اذا غلا به استصحاب، و ادعا کرده تقدیم او، گفته این استصحاب حرمت مقدم بر استصحاب اباحه است. نداری؟ بله، علا کل حال اینه که باید باشه، چون عبارت های آقای چیده سید مجاهده چطور نداره اونجا، من اتفاقا نسخه هارم نگاه میکنم، این توجه نکردم. خلاصه ببینید آقا، قال سید مجاهد در کتاب مناهج، بله بله یه خدمت پایین رفتم، ظاهرم ظاهر و سید و مشایخنا فی المناهج وفاقا، بله یه خدمت آمدم پایین، در کتاب مناهج در بحث اطعمه و اشربه، لما حکاه عن والدهی فی مجلس درس، در مجلس درس، یعنی پای درس استاد پدرش میرفته صاحب ریاض، ایشون وفاقا لکلام پدرشون در مجلس درس گفتن معتبر نیست استصحاب اولی. اولی کدومه؟ استصحاب حرمت. اون استصحاب حرمته درست نیست، استصحاب حلیت درسته. شما نمیدونی این کشمشا با جوشیدن حرام شد یا نه، اینها رو استصحاب حلیت بکن. ایشون آمده گفته پدر منم سر درس همینی میفرمود معتبر نیست استصحاب اول. اول کدومه؟ استصحاب حرمت اذا غلا. بر رجوع الی استصحاب ثانی، به این استصحاب دومیه مراجعه میکرده، نمیدونم این کشمشا با جوشیدن حرام شده یا نه، استصحاب حلیت کرده و خلاصه قال. خب حالا ایشون میفرماد این سید مشایخنا در مناهل مقول اون قال انهوش که بعدم میخونیم، علامه طباطبایی بحرالعلوم تمسک کرده بر حرمت اسیر زبیبی اذا غلا به استصحاب، و ادعا کرده که این استصحاب حلیه، استصحاب حرمت مقدم بر استصحاب اباحه. این کار آقای علامه یعنی این به استصحاب جار و مجرور متعلق به تمسک است. ببینید علامه طباطبایی بحر العلوم تمسک کرده به استصحاب و با این استصحاب ادعا کرده که استصحاب حرمت جاریه و مقدم است بر اون استصحاب حلیه. حالا ببینید آقای سید مجاهد در رد این تمسک آقای طباطبایی چی فرموده؟ انه این مقول قوله فرموده یشتر تو در حجیت استصحاب ما چی میخوام؟ باید یه چیزی، یه موضوعی، یه حکمی محقق و موجود باشه تا ما شک بکنیم استصحاب کنیم. این حرمت اذاغلا که وجود نداره، انگور که بود حرام بود اذاغلا، حرمت اذاغلا تعلیقه، تعلیق که به درد نمیخوره، امر موجود در خارج رو انسان باید استصحاب کنه. حالا یا موضوعی باشه مثل همون حیات زید که من مثال زدم، یا حکمی باشه مثل همون وجوب صلات و اون اسیر عنبی که ایشون داشت. آقای سید مجاهد فرموده یشتر تو در حجیت استصحاب ثبوت و امرن، این امر یعنی شبهه موضوع، یعنی موضوعات خارجیه، یعنی اگر میخوای استصحاب کنی در موضوعات خارجیه باید یه زیدی در خارج محققا زنده باشه بعد شما شک کنی تا استصحاب کنی، یا نه حکمی باید باشه، حالا یا حکم وضعی یا حکم تکلیفی، بالاخره یا یک موضوعی باید در خارج باشه یا یه حکمی باید در خارج محقق بشه که شما شک بکنی و بعد استصحاب جاری کنی. پس ما در استصحاب چی میخوایم؟ وجود امرن، یعنی وجود موضوع، یا حکمی که تحقق داشته باشه فی زمان منل از منه قطعا ثم یحصل الشر. حالا شما شک کردی اون زیدی که محققا زنده بود آیا باقیه یا مرده، اون نمازی که اول وقت بر شما واجب بود الان بعد از بین رفتن ساتر آیا اون نماز واجبه یا نه، اینجایی که حکم محقق بوده، موضوع محقق بوده، حالا شک در ارتفاع کردی به سبب من الاسباب، بالاخره از یه راهی شک برات پیدا شده، اینجا گفته نمیشه استصحاب کرد، بعد گفته قابلیت به درد نمیخوره. آخه ما که استصحاب میکنیم میگیم آقا این قابلیتی رو داشت هفته قبل که اگر غلیان پیدا کنه حرامه، قابلیت چیه؟ آقای سید مجاهد میفهم قابلیت به درد نمیخوره، ما باید موجود محقق در خارج داشته باشیم، لا یکفی مجرد قابلیت ثبوت به اعتبار من الاعتبارات، بیان با یه اعتباری بگیم آقا این چشمشا قابلیت داشت هفته قبل اگر میجوشید حرام بود، قابلیت حرمت درش بود، بیان اون قابلیت رو الان هم میگه به درد نمیخوره قابلیت. چرا جاری میکنیم؟ الان جاری میکنیم، الان میخونیم از کردیم فعلا حرفای آقای سید مجاهد رو بخونیم. ایشون آمده میگه، شما میگین چی؟ این کشمشا قابلیت داشت هفته قبل اگه جوش میمد حرام بشه، اون قابلیت میشه؟ قابلیت کدومه؟ قابلیت به درد ما نمیخوره. پس استصحاب تقدیری باطلون، آمده گفته استصحاب تقدیری باطله چون وجود خارجی نداره اگر به منزله عدمه، و قد سر ره به ذالک والد ما علامه در درس هم همینی میفرمود، فلا وجه لتمسک به استصحاب تحریم در این مسئله، یعنی در این مسئله که انگورا کشمش شده آقای طباطبایی آمده با استصحاب میخواد حکم به حرمت اینا بکنه، حرفشون درست نی. انتها کلامو رفع مقامو کتاب مناهج بحث اطعم و اشربه، همون اولاشو نگاه بکنید این بحث اونجا داره. اقولو خب تا اینجا آقا دو تا از اشکالا مطرح شد، سومیش هنو نخوندیم. یه اشکالش چی بود؟ تعلیق به منزله عدمه. یه اشکالش هم این بود که وصف عنبیت شاید دخیل باشه، اینا مانع بود نمیشد اینا استصحاب بکنن. ایشون جواب میده، ایشون میگه بعد قبول داریم مستصحب باید محقق باشه ولی تحقق کل شیء به حسبه. این حرفو در زمانم زدیم، ایاتون باشه در استصحاب زمان بعضیا میگفتن استصحاب جاری نی چون بقا تصور نمیشه آن به آن. ایشون چی گفتن؟ فرمودن درست ما بقا میخوایم ولی بقا و کل شیء به حسبه. حالا اینجا هم همینجور آقای سید مجاهد، درست ما مستصحب محقق میخوایم ولی تحقق و کل شیء به حسبه، هر چیزی تحققش به حسبه. خب تعلیقات هم تحققشون همین قدره، عدم نی انجا از ایدون فاکرمه، اکرام رفته رو امر عدمی، خب تعلیق هم امر وجودی عنایت کردیم چجوری شبهه رو داره برطرف میکنه. او میگفت تعلیق امر عدمیه، ایشون که کی عدمیه، ما تحقق میخوان، ولی هر چیزی تحققش به حسب خودشه، تعلیق هم تحقق داره در مقابل عدم مطلق، تعلیق هم یک وجودیه، اگه عدمی بود که اکرم برش مترتب نمیشد. انجا زیدون فاکرم هم اکرم رفته روی انجاعه، اگه انجاعه تعلیق عدمی بود حکم نمیرفت روش، پس معلوم میشه تعلیق هم لهو نحو من تحقق، خود تعلیق هم یه نحوه وجوده. این که شما میگی تعلیق به منزله عدمه، شبه اول رو برطرف کرد تا برسیم به شبه دوم. انجا عزیده چی میفرمی؟ یعنی چه انجا عزیده اکرم حکم؟ یعنی عدمه؟ حکم رفته رو عدم؟ اینو بفرمی. او میگه تعلیقا عدمه، میگیم اگر تعلیقا عدم باشه پس انجا عزیده فکره باشه، چی میگی؟ تعلیقا لهو وجودون، یه نحوه وجودی مناسب با خودش، یعنی تنجیزا وجودشون یه نحوه است، امور تعلیقیان وجود دارن. خلاصه ما تحقق میخوایم، اما تحقق هر چیزی به حسب خودشه. اشکال اول داریم برطرف میکنیم، ما سه تا اشکال هر سه شو باید برطرف کنیم. عقول و لا اشکال فی اعتبار تحقق مستصحب، سابقا قبول داریم حرف شما رو، باید تحقق داشته باشه مستصحب، بعد شک بکنیم در ارتفاع ذاک المحقق، در اون محقق بعد شک بکنی، ولا اشکال که در اعتبار بیش از این دیگه چیزی لازم نی، لا اشکال ایزن در این که معتبر نیست از ید ازی، ما چی میخوان؟ یقین سابق شک لاهه، ما دیگه بیشتر از این که نمیخوان، و من المعلوم ما تحقق میخوایم، بعدم شک، و من المعلوم این که تحقق و کل شیئن به حسب، تحقق هر چیزی به حسب خودشه. اگه نظرتون باشه مثال اون رو زدم، مثلا تو مغلی داره الفاعل ترتیب، بله جا از زیدون سوولده یعنی تبل تزوجه، تزوجه زیدون سوولده، جا از زیدون فامرون، در هر دو فا برای ترتیبه، اما ترتیب اولی نه ماه است، ترتیب دومی یه دقیقه است، تزوجه زیدون فوولده، خب نه ماه فاصله است، اما ترتیبه، جا از زیدون فامرون، اینم ترتیبه، ترتیب و کل شیء به حسبه. در قضیه ازدواج و اولاد شدن ترتیبش به نه ماهه، در این که زید آمد پس امر آمد ترتیبش به یه دقیقه، پس از حرفمون بر نمیگردیم، الفاعل ترتیب منتها ترتیب و کل شیء به حسبه، اینجا هم همینجور از حرفمون بر نمیگردیم، مستصحب ما باید وجود داشته باشه، اما وجود و کل شیء به حسبه. لذا ایشون میفرمان هر چیزی تحققش به حسب خودشه. فاذا قلنا اگر ما گفتیم العنب یحرم ماؤه اذا غلا او به سبب الغلیان، اشاره به روایت با، اگر ما طبق روایت گفتیم عنب حرام است اگر غلیان پیدا کرد، فهناکه لازمون و ملزومون و ملازمه، در اینجا یه لازم داریم زیرش بنویسین حرمت، یه ملزوم داریم زیرش بنویسید غلیان، یه ملازمه داریم زیرش بنویسید سببیت. ببینید الان روایت میگه آب انگور اگر جوش بیاد حرامه، خب این غلیان ملزومه، لازمش چیه؟ حرمته. ملازمه بین این دوتاست، ملازمش چیه؟ غلیان سببیت داره برای حرمت. باز دیر شده باشه فردا آقا،
ما در مستقبل باید
ان محقق
وجودی
باشه.
بله.
سنتی که عدمی استثبات عدم تکلیف، عدمی نه، همون عدمی هم وجود داشته. یه چیزی باشه که در خارج محقق بشه. حالا یا امر وجودی محقق بشه یا امر عدمی. اما بله تحقق